نفی فرهنگ اباحه‌گری غربی، نفی جمود، تهجر و نفی ریاکاری در تمسک به دین، دفاع قاطع از اخلاق و احکام اسلامی، مبارزه با ترویج فساد و اشرافیگری در جامعه است. اگر دانشگاه بتواند اصول امام رو در موضوعات مختلف جلو ببرد، مطمئنا سبب پیشرفت بشه، به صورتی که ما اصول امام در حوزه اقتصاد و در حوزه عدالت اقتصادی تکیه و خودکفایی، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع، دفاع از طبقات محروم و مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت، فرهنگ اقتصادی حضرت امام با هر نوع فرهنگ ظالمانه سرمایه‌داری مقابله میکنه و احترام رو به مالکیت میده، احترام رو به سرمایه میده، احترام رو به کار مورد تأکید در فضای داخل میده و اجازه نمیده که در حوزه اقتصاد جهانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حذف بشه و استقلال در حوزه اقتصاد ملی زیر سوال برده بشه. ما قائل به این هستیم که اگر فضای مسئولین و اندیشه مسئولین در راه و اصول امام جلو برده بشود، ما در بسترهای مختلف مطمئنا در مسیر پیشرفت قرار
ان شاء الله. متشکرم آقای درودی. شما بفرمایید که تولید علم و پژوهش چگونه کمک میکنه به تحقق اهداف و این نگام دوم و الان در چه شرایطی قرار داریم؟
بله، یه نکته‌ای که من می‌خواستم عرض کنم خدمتتون این هست که توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری می‌کنن، اولین توصیه‌شون به علم و پژوهش هست و با توجه به این که ما عرض کردیم که روی صحبت هم بیشتر با جوانان هست، این نکته اینجا خودش رو نشون میده که جوانان و مخصوصاً جنبش دانشجویی و دانشجو، اولین توصیه‌ای که بهش میشه توصیه به علم و پژوهش هست و از همه نکات دیگر علم و پژوهش مهمتره. شما میبینید از آقا مثلا تو مورد دوم معنویت و اخلاق رو اشاره میکنن و اشاره میکنن معنویت و اخلاق جهت دهنده همه کارها هست و یک سیر دوم رو اشاره کردن و حتی معنویت و اخلاق میتونه جهت دهنده به علم باشه. ما در علم یک موضوع داریم، بحث پیش‌زمینه ذهنی هست که شما با هر پیش‌زمینه ذهنی و با هر پارادایم ذهنی که به علم نگاه بکنید، اون علم رو در اون راستا میتونید پیشرفت بدید و به سیر نهایی خودش برسونید. علم و پژوهش خوشبختانه در سالهای اخیر توی دانشگاه‌های ما بسیار رونق زیادی پیدا کرد و متاسفانه این بود که در یک سری از رشته‌های خاص ما تونستیم این سیر صعودی رو داشته باشیم. خب شما می‌دونید ما در رشته‌های مثلا مثل هسته‌ای، رشته‌های مثل نانو و جدیداً در رشته‌های مثل علوم شناختی یک سیر خیلی خوب رو داشتیم و تقریباً تونستیم که خودمون رو از رده‌های پایین جدول در رنکینگ علمی جدا کنیم و به بالای جدول برسونیم. اولا این نکته خوبی هست و امیدوار کننده است، اما باز در سالهای یکی دو سال اخیر متاسفانه و مشکلاتی که به وجود اومد، بحث هسته‌ای ما، خب ما توی توافق گفتیم که حتی بحث پژوهش رو باز گذاشتیم ولی عملا دیدیم که این اتفاق نیفتاد و دچار یک سقوط نسبی شدیم در سالهای اخیر. اما روند کلی علم رو که نگاه میکنیم میبینیم که ما به رتبه تقریبا 16 و 15 دنیا کشیده شدیم توی این سالهای اخیر و یک شتاب علمی بسیار زیادی رو داشتیم. اما این کافی نیست، ما هنوز در زمینه‌های علمی به مرز دانش نرسیدیم و اون زمانی ما میتونیم تمدن نوین اسلامی رو بگیم که در راستای ساختنش هستیم که به مرز دانش رسیده باشیم. در رشته‌های مختلف شما میبینید مثلا سخنانی مقام معظم رهبری با نخبگان تو بحث فیزیک رو که من دنبال میکردم، ایشون اشاره داشتن که برید رو مرزهای دانشی و برید نیروهای جدیدی رو کشف کنید. این نیروهایی که حالا کشف شده خیلی دیگه جای کار نداره. یک آسیبی که در این زمینه در دانشگاه‌های ما هست و من میخوام به اون اشاره کنم این که ما شاخصهامون برای ترویج علم و تولید علم شاخصهای نامناسبی هست. شما در دانشگاه ها میبینید که اساتید ما صرفاً به چاپ کردن مقاله های ISI بسنده میکنن و این شاخص رو شاخص ترویج علم میدونن. مقاله های ISI به عنوان شاخص نسبتاً مناسبی هست، اما نه برای کشور ما. کشور ما که یک کشور اسلامی هست، خب شما میدونید ما کلن چارچوب های نظام ساختاریمون با کشورهای دیگر دنیا فرق میکنه و ما باید بیشتر بحث ارتباط بین صنعت و علم و پژوهش رو بریم به اون فضا، که البته تو این زمینه فکر میکنم بسیار عقب هستیم. اگر یک آماری گرفته باشه از چاپ کردن مقاله های ISI ما، شما میبینید ما کنار کشورهایی مثل چین و ژاپن و آمریکا قرار داریم در رنج بالا، ولی از نظر ارتباط بین صنعت و دانشگاه ما در رتبه های پایین هستیم و اتفاقا همین باعث عقب موندگی کشور ما میشه، چون اساتید ما از علمشون جوری استفاده میکنن که نمیتونه خدمت کنه به کشور و اتفاقا خدمت میکنه به کشورهای دیگر. و این نکته ای هستش که ما در جلسه با وزیر علوم هم بهش اشاره کردیم و ایشون قول این رو دادن که پیگیری بکنن که ارتباط صنعت و دانشگاه بهتر بشه. به نظر من در راستای بیانیه گام دوم، ما اگر جوانان ما برن به این سمت که ارتباطی بین صنعت و دانشگاه و رشته پژوهشی خودشون بتونن برقرار کنن، ما به اون تمدن نوین اسلامی نزدیک‌تر خواهیم.
آقای زادمرد، یکی از بخش‌های اصلی بیانیه گام دوم در حوزه اقتصادی موضوع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هست. به نظر شما شرکت‌های دانش بنیان برای اینکه بتونن در این بخش اثرگذاری خودشون رو به نمایش بگذارن باید چه بکنند و چه الزاماتی داره این حضور شرکت‌های دانش بنیان به عنوان خروجی دانشگاه‌ها در عرصه اقتصادی؟
ببینید، اساساً اگر یک نگاهی در واقع بکنیم به تاریخ این شرکت‌ها در کشورهایی که بالاخره پیشرفته هستن از این نظر، می‌بینیم که اساساً اقتصاد کشور بر حوزه این شرکت ها میچرخه. یعنی بعضن یه سری کشورها در دنیا وجود دارن به اندازه، حالا یکی دو تا شرکتش به اندازه درآمد ما از نفت که بودجه سالانه کشور رو داره مدیریت میکنه، از همین شرکت ها در واقع درآمد سایدا. در کشور ما خب حرکت های خیلی خوبی شده، یعنی حمایت های ویژه حضرت آقا از بحث شرکت های در واقع این شرکت ها نشان از این داره که آقا هم به شدت تاکید کردن، هم ماموریت دادن، حالا معاونت علمی رئیس جمهور بالاخره یکی از بخش هایی که بالاخره فعالیت مثبتی در این دولت داره انجام میده و حداقل این که انتظاری که ازش میره و کاری که ازش انتظار میره رو داره انجام میده، خب معاونت علمی هست. ببینید، اساسا از وزارت علوم انتظاری نمیره در این راستا کاری بکنه، چرا که وزارت علوم همین که بتونه در واقع معاونت فرهنگیش و معاونت آموزشیش رو در واقع یکم جمع و جور بکنه باید خدا رو شکر، مخصوصا در این وزارت علومی که در همه بخشاش انفعال دیده میشه و در همه بخشاش دنبال این هستن که بالاخره کار انجام بشود و تمام. ببینید، توجه به ظرفیت‌های ما در این شرکت‌ها و توجه به استعدادهای جوانان، اینکه بر همگان ثابت شده که بالاخره ایرانی و جوان ایرانی هر موقع اراده کرده تونسته در واقع به قله‌هایی که مد نظرش بوده برسه. در بیانیه گام دوم در بحث علم در واقع حضرت آقا تاکید دارن که دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشوره. ببینید، ما الان یک اقتصاد نفتی داریم و می‌بینید که قیمت نفت اساساً خیلی هم دست ما نیست، با بالا پایین شدن نفت وضعیت کشور ما در دوره‌های مختلف در واقع متغیر شده، یا اینکه هر زمانی که خواستن اینو تحریم کردن و در واقع باعث شد که اقتصاد ما دچار بحران بشه. اساسا این وضعیت معیشتی بدی هم که برای کشور وجود داره به همین علته که در واقع تمام اقتصاد ما برای یک اقتصاد نفتی بنا شده و در واقع راه حل اصلیش اینه که توجه بکنیم به ظرفیت‌های نو، اعتماد بکنیم به جوانان. ببینید، اساساً جوانگرایی به این معنا به نظر بنده نیست که ما تمام مسئولیت‌ها رو مثلا واگذار بکنیم به جوانان. بله، اون هم درسته، اما اساساً در واقع اعتماد به جوان‌ها در حتی بخش خصوصی، حتی در بحث حمایتی، اینکه ما از یک نخبه حمایت بکنیم، اینکه در کشور ما نخبه در واقع سرخورده نشه، این به نظرم جوانگرایی یک بخش مهم میشینه که نخبه جوان ما، نخبه‌ای که الان در واقع تحصیلات دانشگاهش تمام شده و طرحی داره و یا اختراعی داره یا در واقع شرکت در واقع داره در این مسیر راه اندازی میکنه، در کشور ما سرخورده نشه. چیزی که ما در راستای در واقع 40 ساله دوم انقلاب باید بهش برسیم اینه که نخبه ما در واقع برای رسیدن به هدفهاش، برای در واقع ایجاد یک فضای جدید به فضای داخل کشور خودش اعتماد بکنه، به در واقع مسئولین کشور خودش اعتماد بکنه تا بتونیم این اقتصاد بیمار نفت محور رو با در واقع این فضای جدید درمان بکنیم.
خیلی متشکرم. ما 3 تا 1 دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جمع‌بندی عزیزان رو بشنویم. علاوه بر نکته‌ای که خود بزرگواران داشته باشن، این سوال رو داشته باشم که به نظرشون امروز مهمترین اولویتی که خود دانشجویان باید در دستور کارشون قرار بدن چی هست؟ آقای یادگاری بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مهمترین اولویت حال حاضر جریان دانشجویی مطمئناً بررسی مشکلات معیشتی مردمه. مردم با مشکلات عدیده معیشتی مواجه هستند و هزاران حرف، هزاران نکته، هزاران بحث های مختلفی در فضای دانشگاه ها شکل می گیرد اگر نسبتش با مشکلات معیشتی مردم مشخص نباشد، به طور واضح باید بگیم فایده ای ندارد. مردم گله‌مندند، مردم نسبت به تصمیم گیری های حال حاضر کشور بسیار زیاد گله دارند و قائل به این هستند که چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه اقتصادی بستر تصمیم گیری ها با نگاه و مشکلات مردم فاصله دارند. مطمئناً جریان دانشجویی باید بدون مصلحت اندیشی های سیاسی و جناحی بستر جمهوریتی رو تقویت کند. این بستر رو که جهت اعتراض و شنیدن صدای مردم در موضوعات مختلف هست رو تقویت کنه. خواهش میکنیم از مسئولین مختلف، چه در رؤسای قوه، چه نهادهای انتصابی، چه رسانه ملی، که نسبت خودشون رو با مردم بیشتر از روزهای دیگه ببین.
متشکرم آقای دردی.
بله، من یه نکته از خودم خدمتتون. بسیج دانشجویی کشور اخیراً طرحی رو در حال اجرا هست به اسم نهضت مسئله محوری، که این تر به ایجاد تسته‌های خودجوش مسئله محور دانش بنیان می‌پردازه. و اگر بخوام اون سوال شما رو جواب بدم، بسیج دانشجویی اولویت خودش رو احصاء مسائل مردم می‌دونه و در قدم بعدی حل کردن مشکلات کشور و مشکلات مردم. ما یک تغییر رویکردی در بسیج دانشجویی اعمال کردیم، از قبیل مثلا ما اردوهای جهادی وقتی می‌رفتیم کارهایی رو انجام می‌دادیم، فعالیت‌هایی رو انجام می‌دادیم، این رو با این نگاه تغییر دادیم که بریم مشکلات مردم رو حل بکنیم. ما در زمینه‌های اقتصادی در اردوهای جهادی بسیار کمک مردم کردیم، ایجاد کارگاه‌های بلوک‌زنی رو داشتیم و کارگاه‌های دیگر که بتونیم مردم رو خودشون برای خودشون کار ایجاد بکنن. و اولویت رو این می‌دونیم که بسیج دانشجویی باید مسئله محور باشه و مسائل هم مسائلی هست که مردم با اونها دست و پنجه نرم می‌کنن و در قدم بعدی به سمت حل مشکلات مردم در حد پتانسیل بسیج دانشجویی حرکت بکنه.
متشکرم آقای زادمهر.
عرض خدمت شما، صحبت هایی که حالا ناظر بر 16 آذر و اون وظایف جنبش دانشجویی بود رو گفتیم. ببینید، یک نکته مهمی رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم، فضای گفتمانی است که جنبش دانشجویی باید ایجاد بکنه، فضایی است که ما باید در اختیار جنبش دانشجویی قرار بدیم تا صحبت بکنه، تا پیرامون در واقع فضایی که از توده مردم گرفته بتونه بحث‌های رو جلو ببره. در همین بخش صدا سیما در واقع خیلی میتونه نقش راهبردی داشته باشه. همیشه این نقدی کرد، بالاخره ما دم 16 آذری فقط یاد جنبش دانشجویی و 4 اتحادیه دانشجویی میافتیم و حالا بالاخره بخش‌های مختلف دعوت میکنن. همینم هم بالاخره جای شوک داره، ما 16 آذری در تاریخمون داریم که یاد جنبش دانشجویی بیفته صدا سیما، هرچند که از رادیو گفتگو به مراتب به نظرم این انتظار بیشتر میره که اساساً گفتگو هست و شعارم ظاهراً صدای اندیشه هاست. ما هم که اهل گفتگو و گفتمان هستیم و فضای دانشگاه هم اهل همین بحث های اندیشه‌ای هست. انشالله انتظار میره که فردای 16 آذر که 17 آذر هست رو هم در واقع توجه به این فضا و صحبت های دانشجوها رو مد نظرتون قرار بدید.
فردای استراتی بکنن دوستان، یه چند روز بعد میشه.
پس 18 آذر
خدمت دوستان خواهیم بود. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید که به مناسبت روز دانشجو تقدیم شما عزیزان شد و به واکاوی نقش حقوق دانشجویان در 40 سالگی انقلاب و اهداف بیانیه گام دوم پرداخت. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اما دوستان خوب شنونده، این روزها بیماری آنفولانزا و سرماخوردگی های شدید در بین هموطنانمون شیوع پیدا کرده و کارشناسان در بخش‌های مختلف رادیو و تلویزیون توصیه‌های خاص خودشون رو داشتند و دارند. اما برای اینکه اطلاعات کاملی از این بیماری به دست بیاریم و انشاءالله راه مقابله با اون رو بدونیم، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر عرفانی، رئیس اداره مراقبت مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و درمان. آقای دکتر عرفانی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، در مورد بیماری آنفولانزا که این روزها خیلی شایع شده، برای ما و دوستان عزیز شنونده بفرمایید که راه انتقال و کنترل این بیماری چیه؟ در مدارس چگونه باید با این بیماری مقابله کرد که بچه‌ها مبتلا نشند؟
ببینید، همونطور که فرمودید، در هفته‌های گذشته ما شاهد همه‌گیری آنفولانزای فصلی انسانی در نقاط مختلف کشور بودیم. این بیماری یک عفونت حاد تنفسی ویروسیه که از طریق تنفس انتقال پیدا می‌کنه. یعنی افراد بیمار به عنوان تنها منابع آلودگی با سرفه زدن، عطسه زدن، باعث میشن که ویروس در فضای اطراف پخش بشه. افراد سالم با استنشاق این هوا به صورت مستقیم یا از طریق دست آلوده که موقع دست دادن یا تماسی که دست به سطوح آلوده پیدا میکنه و این دست به دهان و مخاطات تنفسی بیرینا ارتباط پیدا میکنه، میتونه عفونت رو انتقال بده.
بله.
97 تا 98 درصد بعد از یک دوره کمون چند روزه علائمی رو تحت عنوان عفونت‌های خفیف تنفسی تبدار از خودشون بروز میدن و عامل انتشار بیماری در جامعه هم همین عفونت‌های خفیف تنفسی هستن. 97 درصد 98 درصد موارد بیماری یک عفونت حاد تنفسی که با سایر موارد سرماخوردگی خفیف هم اشتباه میشه، نمیشه دقیقاً افتراقش داد. توصیه بر اینه که این افراد اصلا نیازی به مراجعه به پزشک ندارن، با استراحت در منزل میتونن از صرف استراحت کردن دو فایده و ثمر اصلی رو عاید خودشون و جامعهشون ببرن. یک، سیستم ایمنی بدنشون تقویت میشه، بهتر میتونه با بیماری مقابله بکنه و زودتر خوب بشن.
بله.
با عوارض کمتر. و یکی هم در دوره واگیری چون از دیگران دور هستن بیماری رو به دیگران نمیدن و چرخه انتقال بیماری در جامعه شکسته میشه. اگر احیانا در دوره واگیری ایجاب کرد که فرد بیمار در جامعه باشه، توصیه دوم ما اینه که حتما از مراکزی که تجمع جمعیتی هستن احتراز و دوری بکنه و با دیگران یک فاصله 1 متری رو داشته باشه. دست نده با دیگران، روبوسی نکنه، مصافحه نکنه. موقع سرفه و عطسه حتما یه ماسک یک بار مصرف عرض به حضور شریف شما جراحی روی بینی و صورتش باشه که موقع سرفه و عطسه ترشحات تنفسیش به فضا پخش نشه.
آقای دکتر عرفانی، پس ماسک میتونه موثر باشه؟
برای افراد بیمار توصیه میشه، برای افراد سالم خیر.
بله.
افراد بیمار از ماسک استفاده بکنن، اگر ماسک در دسترسشون نبود موقع عطسه و سرفه میتونن از یک دستمال بهداشتی استفاده بکنن، بعد از سرفه و عطسهشون اون رو در یک کیسه پلاستیکی تو سطح زباله دور بندازن.
بله.
اگر حتی این دستمال هم در اختیار نداشتن، میتونن از قسمت آستین آرنجشون یا از قسمت آستر کت و کاپشنشون برای سرفه و عطسه استفاده بکنن که دیگران آلوده نشن. این یک مطلب به صورت مستقیم. مطلب دوم که خیلی هم حائز اهمیت، شستشوی دسته. ویروس سرماخوردگی، ویروس آنفولانزا به مدت قابل توجهی حداقل نیم ساعت میتونه روی دست آلوده و سطوح آلوده باقی بمونه و قدرت بیماریزایی خودش رو داشته باشه. لذا شستشوی دست با آب و صابون به مدت حدوداً 30 ثانیه به روش بهداشتی تا حدود زیادی میتونه از ابتلا و انتقال بیماری جلوگیری بکنه. 2-3% موارد آنفولانزا مواردی هستند که عفونت شدید تنفسی میگیرن. اینها باید حتما در بیمارستان بستری بشن، حتما باید درمان اختصاصی دریافت بکنن و تحت مراقبت های بیمارستانی درمان خودشون رو طی بکنن.
به چه مرحله برسه که اون شخص بیمار بدونه که این الان
اگر از تب و سرفه که میتونه با علائم سردرد، آویزش بینی، گلودرد، بدندرد بیشتر باشه.
بله.
حالا اگر این عفونت خفیف تنفسی با تنگ نفس همراه بود، با سرگیجه همراه بود، با اختلال هوشیاری و استفراغ و شکمدرد و اسهال همراه شد، عوارض دیگری بر اون مترتب شد، اضافه شد، حتما به پزشک مراجعه بکنن و در صورت نیاز با تشخیص پزشک تو بیمارستان بستری بشن. برای این موارد خوشبختانه هیچ گونه کمبودی تو بحث امکانات بیمارستانی و دارو وجود نداره. در مورد مدارس سرکار فرمودید، مدارس یکی از مراکز تجمعیه که حائز اهمیته. ما خوشبختانه تا به امروز موارد مثبتمون در آموزشگاه ها و مدارس در سطح کشور تقریم میکنه، همه استان ها به صورت تکگیر بوده. تو این موارد توصیه‌مون اینه که دانش آموزی که بیماره در دوره واگیریش بره منزل، اما فعالیت آموزشی کلاس و آموزشگاه تعطیل نشه. این تعطیلی که تو بعضی از استانها اخبارش رو ما میشنویم متاسفانه بدون توجه به ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های کشوری مد نظر بوده و تصمیمی که گرفتن پایه کارشناسی و علمی نداره. تعطیلی یک کلاس یا آموزشگاه باید یک حد نصابی از آلودگی رو داشته باشه و توجیه داشته باشه که ما فعالیت آموزشی اون دبستان، اون دبیرستان یا اون آموزشگاه رو بخوایم تحت شعاع تعطیلی قرار بدیم. فقط افرادی که بیمار هستن، دانش آموزان و اولیای مدرسه، مربیان و آموزگاران اگر بیمار هستن تو دوره واگیری حدوداً 3-5 روز فقط این افراد در منزل باشن تا بیماریشون بهبود پیدا بکنه، بعد در آموزشگاه حضور پیدا بکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر عرفانی، آیا واکسن تأثیری در کاهش ابتلا به آنفولانزا داره؟
واکسن در بهترین شرایط برای دو گروه در معرض خطر و در معرض تماس توصیه میشه. توصیه اکید هم اینه که در ابتدای فصل سرد سال تلقیش بشه. الان که رو موج اپیدمی ما سوار هستیم و بعد از زدن واکسن چیزی حدود 2 هفته طول میشه تا سیستم ایمنی بدن ما تقویت بشه.
بله.
پس اگر قرار به مواجهه و ابتلا باشه، ما الان در معرض بیماری و ابتلا هستیم. اگر به همون نکات ساده بهداشتی که خدمتتون عرض کردم توجه بیشتری بکنیم، توی این شرایط که درگیر همگیری هستیم تأثیرش از واکسن به مراتب بیشتره. ضمن این که اگر در دسترس بود بد نیست که ما واکسن رو برای افراد در معرض خطر و در معرض تماس تا بهار سال آینده هر چقدر زودتر بهتر واکسنمون رو بزنیم.
حالا اشاره داشتیم به دو گروه که بیشتر در معرض خطر هستن، این دو گروه کدومن؟
افراد در معرض خطر اونهایی هستن که سیستم ایمنی بدنشون نسبت به افراد سالم جامعه ضعیف‌تره. کودکان زیر 5 سال، افراد سالمند بالای 65 سال، خانم‌های باردار، افراد مبتلا به چاقی مفرط، اونهایی که دچار بیماری‌های مزمن قلبی عروقی هستن به استثناء فشار خون بالا، بیماری‌های مزمن عصبی مثل قطع نخاع‌ها، بیماری‌های مزمن ریوی مثل آسم و برونشیت، بیماری‌های مزمن غدد و متابولیک مثل دیابت، نارسایی‌های مزمن کلیوی و کبدی، کسانی که مبتلا به بیماری‌های سرطانی هستن یا عفونت‌های مزمن مثل HIV دارن، کسانی که آسپرین به مدت طولانی استفاده میکنن یا داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی مثل کورتون، شیمی درمانی یا رادیوتراپی دریافت میکنن. این افراد، افراد در معرض خطرن. اینها با توجه به ضعف سیستم ایمنیشون توصیه اکید اینه که هر چقدر زودتر بهتر نسبت به واکسیناسیون خودشون اقدام بکنن. گروه دوم در معرض تماس هستن. اینها سیستم ایمنی بدنشون مشکلی نداره، اما با توجه به مواجهات شغلی احتمال انتقال و ابتلا درشون بیشتره، مثل پزشکان، پرستاران، کارشناسان فوریت‌های پزشکی یا بهداشتی. اینها هم توصیه بر اینه که حتما واکسن خودشون رو در اثر وقت اگر در دست دسته تلقیح بکنن.
خیلی ممنون و متشکرم، براتون شب خوبی آرزو دارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تمنا میکنم از فرصتی که در اختیار گذاشتید سپاسگزارم.
متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عرفانی، رئیس اداره مراقبت مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت و درمان. همراهان رادیو گفتگو، شما عزیزان برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radiogoftogu در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همینطور فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما عزیزان قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما را به دوستانتون هم معرفی بفرمایید. اما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت بفرمایید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در پشتیبانی سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما عزیزان قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس radiogoftogu.ir در اختیار شماست.